الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف نبيته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که در این فرمان اون حضرت به لحاظ مناسب گوناگون اجتماعی که در یک حکومت به آنها نیاز است سفارشات خاص اخلاقی و روحی برای هر یک از صاحب منصبان دارند. که از کندیم این اوصاف منحصر به چنین افرادی نیست که تنها اینها این اوصاف رو داشته باشند، بلکه اقتضای کار و آن منصب این است که این افراد دارای این اوصاف در مرحله اول بوده باشند. یکی از مناسبی که در جامعه و مخصوصا حکومت اسلامی به آن توجه شده است مسئله قضاوت است. که اسلام برای هم پیشگیری و هم دفاع از حقوق افراد در سطوح مختلف از ضایع شدن این منصب رو موظف کرده است و احکام ویژه‌ای در فقه اسلامی برای فصل خصومت بین افراد و هم احکام ویژه‌ای برای خود قضات بیان شده است. که اولا بعد از آگاهی به این احکام و عدالت نسبی قاضی در جهت اجرای احکام گوناگون شرع در زندگی فردی و اجتماعی خودش این اوصاف رو حضرت می‌فهمند که باید داشته باشه. ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. سپس اختیار کن از بین مردم برای حکومت بین مردم برترین انسانها را در نفس خودت، این کسی که از همه برتر باشد که چنین اوصافی را داشته باشه. یعنی شخص عادی نمیتونه بیاد منصب قضاوت رو به عهده بگیره. شخص عادی از جهت علم و از جهت اوصاف نفسانی، که البته کسی که دارای این اوصاف هست وقتی این منصب رو به عهده میگیره، نه به عنوان اینکه برای خودش برتری بر دیگران قائل باشد. این که از فرمود برترین مردم در نزد خودت، این ملاک انتخاب حاکم دینی است، قاضی را. اما معناش این نیست که حالا قاضی هم که انتخاب شد خودش رو برتر بدانه. خب هر منصب یک ویژگی هایی رو داره. و اساساً این مناصب هم برای برآوردن نیازهای گوناگون انسان هاست و وظیفه ایست برای کسانی که دارای این اوصاف و شرایط هستند. و اگر درست این وظیفه رو هم انجام بدهند، مزیت های معنوی برای اونها خواهد بود. منتها بعضی از مناصب خطرناکه و پای حقوق افراد در کار اونها در میانه. از این جهت بیانات خیلی سنگینی برای قضات بیان شده است که در لب پادگاه هستند. این بیانات برای این است که هر کسی میخواد تو این وادی بیاد حساب کار خودش رو بکنه. نه اینکه حالا با توجه به این خطرات هیچ کس نیاد، این رو نفرمودن. به هر حال حقوق مردم باید استیفا بشه. خود استیفای حقوق مردم یکی از کمالاتی است که از دست کسی اگر بر بیاد در طول کار خدای متعال قرار داره، که خدای متعال عدالت به هر حال تکوینی و تشریعیش را در بین انسانها جاری میکنه. همیشه عدالت تکوینی حق این است که هر موجودی رو در هر مرتبه یافریده و اون موجود را به اندازه ظرفیت وجودیش به آن کمالش میرسانه با ربوبیت تکوینیش، که این عدل تکوینی میشه. عدالت تشریعی یعنی همان دستورات شرع مقدس که پیاده شدنش در سطوح مختلف جامعه، رسیدن هر کسی به آن حقی است که در اون جایگاه از اجتماع قرار دارد. خدای متعال که این دو کار رو کرده، کسانی هم که در راستای اجرای یکی از این دو کار باشند، اینها در حال قابلیت برای ظهور دادن کار خدایی رو دارند. لذا برای استیفای حقوق یک شرح صدر خاصی لازمه. مرافعات گوناگون به شخص رجوع میشه، باید به گونه‌ای باشه که گوش شنوا داشته باشد، همه خصومت‌ها را گوش بده و زودی تحت تأثیر قرار نگیره. بعضی ها یک حالت رقت خاصی دارن، یا از نظر قلبی یا از نظر درکی درک پایینی دارن. این نکته اولیه رو که میشنود زودی قبل از اجرای خارجی تو ذهنش قضاوتون میکنه. نه، باید هم از یک درکی خاصی برخوردار باشه که مطالب رو بگیره در خزینه ذهنش نگه بداره، و هم اون حالت رقت زیادش موجب نشه متأثر بشه. چون در خصومت ها خیلی وقتا هست که طرف اشک تمساح می‌ریزه و شاهد می‌تراشه. خب اینها باید خیلی بهش دقت بشه، شخص با تیزبینی با اونها برخورد بکنه. منافات نداره شخص در جنبه های دیگر حالت رقت و عطوفت داشته باشه، اما در برخورد با حقوق دیگران این حالت نرمی زیاد رو ابتدا نباید داشته باشه، یا اگر داره باید کنترل بکنه. حالا نکاتی رو حضرت اینجا بیان می‌فرمایند. برترین رعیت و مردم برای منصب قضاوت کیا هستن؟ ممن لا تزیق به الامور. اوصافشون رو دارن بیان میکنن، از اون کسانی باشن که مراجعه امور گوناگون او رو به تنگینایی نکشانه، حوصله‌اش زیاد باشه که حرفهای زیادی را بشنوند، دعواهای زیادی رو ببینه. اگر شخص عصبی باشه، کم حوصله باشه، که خودش هم توی جنگ و دعوا قرار میگیره، باشم یک طرفه دعوا میشه. نه نباید این گونه باشه، باید در ابتدای امر بی طرف برخورد بکنه. لذا از کارهایی که به حال یک طرفی بودن رو گاهی نشون میده بر حذر داده شده است قاضی. خود علی علیه السلام وقتی در محکمه میره و قاضی با اون یهودی به حضرت این مقداری میخواد احترام بکنه، حضرت راحت نه، حضرت در جای خاص خودش امیرالمؤمنین است که همیشه هم هست، اما اینجا که حالا قرار گرفته باید به صورت مساوی بهش توجه بشود. اینها مسائل بسیار مهمی است. بله، شرح صد یکی از مسائلی است که انسان در اجتماع انسانی بهش نیاز داره. هر مقدار روابط انسان با دیگران بیشتر بخواهد بشود، چه در جنبه هدایت یا جنبه اجرایی، این حالت رو باید داشته باشیم. و شرح صد ابتداءً با تفکر به دست میاد که انسان جایگاه هر انسانی را تأمل بکنه که چیست، چگونه است. همه افراد را یکسان نبینه، در درک و در عمل به اون چیزهایی رو که درک میکنند و در مرحله دوم هم باید از خدای متعال انسان کمک بگیره، همونطور که حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام خدای متعال خطاب میکنند که اینطوری بگو رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و سوره انشراح هم مبین این حقیقت است که خدای متعال مبدع شرح صدر است که رسولش را خدای متعال تسکین می‌دهد. آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. به نظر میرسه آیات بعدی اون زمینه های پیدا شدن شرح صدر که انسان در این امور فکر بکنه و توجه بکنه به این امور که از در تنگنا قرار گرفتن در کارها، گاهی کارهای فردی گاهی کارهای اجتماعی، به تنگنا نیام که زودی رها کنه. بعضی ها در یک کاری که قرار میگیرن ادامه نمیدن. این عدم ادامه یه مقدار زیادیش برای این عدم شرح صدره. و این هم به این جهت است که انسان یک توقعاتی در ابتدای امر داره که میخواد همین که وارد کار شد زودی این به انجام برسه. نه، این توقع بیجاست، این دیدگاه غلط. که این دیدگاه غلط از یک دیدگاه های غلط دیگری سرچشمه میگیره، که انسان اوضاع عالم رو بهش غفلت میکنه که من در تصمیم گیری هام گرچه به نوعی استقلال دارم از دیگران، اما در اجرا و اینها جدای از دیگران نیستم، در حال موانع هست، تفکرات دیگران هست، روحیات مختلف هست. لذا توجه به این مسائل و اون امور مثبتی را که در پیش روی خودش هست بد داشته باشه. و وزعنا عنک وزرک، این از اون اموری است که به هر حال بهش رسیده، به اینا توجه میده. ما اون بار سنگین را از تو برداشتیم. حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نوبه خودش برخوردهای ناگواری که دشمنان داشتن این کاهش پیدا کرد. اجمالا میخواد به اون چیزهایی که انسان داره توجه بده، که انسان در کارهای فردی یا اجتماعی به اون امور موجود توجه بکنه، همیشه به اون نبودها نگاه نکنه، منفی باف بار نیاد. اگه انسان همش به نقصها نگاه بکنه میمونه، هم از خودش مایوس میشه هم از دیگران. باید اینا نکات خاص تربیتی ها، دقت داشته باشیم، باید به کوچکترین امور موجود مطلوب توجه کرد، اون رو پایه قرار داد برای رسیدن به امور مطلوب دیگر. الذی انقذ زهرک، خدا پشت تو را خلاصه محکم قرار داد، و رفعنا لک ذکرک، نام تو را ما بالا بردیم. بعد میخوان که فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، دو مرتبه تکرار میکن. اگر انسان در تنگنایی قرار میگیره، که حتما در تنگنایی قرار میگیره تو امور این عالم، اما آسانی هم گشایش هم باهاش هست. منتها دنباله آیه رو باید فراموش نکنیم، فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، به سوی پروردگارت خلاصه توجه بکن و رغبت نشون بده، به او التجا بکن. بنابراین مسئله شرح صدر موجب می شود که امور سخت در ابتدا برای انسان آسان جلوه بکنه. این نکاتی است که ما استفاده میکنیم از این فرمایش. باید که قاضی از اون کسانی نباید باشه که امور گوناگون او را در تنگنایی قرار بده که به مسائل توجه نکنه. ولا تمحکه الخصوم، به گونه ای نباشد که برخورد با مخالفان و خصمها او رو خشمناک بکنه، او رو به غضب در بیاورند، که این البته مسئله مهمی است. انسان باید تمرین بکنه، یعنی حالت غضبناکی نداشته باشه، نه اینکه اصلا هیچ غضب نکنه. نه، به هر حال قاضی هم غیر معصومین، بشر عادی هستن، ممکن است که به غضب بیاد، اما این غضب حاکم در وجودش نباشه، حاکم در تصمیم گیری هاش نباشه. غضب کردن هم در اثر عدم تأمل در امور برای انسان پیدا میشه. این تأمل در امور راهکار خیلی از مشکلاته که باعث میشود که انسان واقع بین رشد بکنه. هر امر رو با اطرافش ملاحظه بکنه، همون یه نقطه رو که دید همون رو فقط ملاحظه نکنه، تصمیم گیری بکنه. مثلا قاضی به هر حال وقتی میاد، اون کسی که حق باهاشه میبینه در حقش ضایع میشه، بیشتر میسوزه دیگه. حالا اگر داد بیدادم کرد، مثلا این داد بیداد او موجب نشه که این از کوره در بره، با یک تعملی گوش بده، خب اون هم تسکین پیدا میکنه و طبق موازین خلاصه حکم میکنه. در هر یک از برخوردهای غضب آلود این گونه است. لذا یه دستوراتی هم به ما دادن که گاهی برای اینکه انسان از اون محوطه خارج بشه و مبتلا نشه، این راهکارها را انسان ایستاده بشینه یا از مجلس خارج بشه. این راهکارهای موقتیه در دستورات شرعی به ما فرمودن. در امور شخصی یکی از زمینه‌های بسیار مهم غضب نکردن، خیلی مهم جلوه نکردن امور است برای انسان. امور مادی خیلی مهم برای انسان جلوه نکنه. حالا اومدم رفیقم آیه برخوردی با ما کرد، بی اعتنایی کرد، حالا کردی. اگر من برای خودم یک جایگاهی قائل بشم که به هر حال این جایگاه ما به هم خورده و از بین رفته است و به ما بی احترامی شده است و اینها، هی احکامی از این قبیل اجرا کردن، رگ انسان دیگه برآشفته میشه و تصمیمات گرفته میشه. اینها زمینه هایی است که ما دقت داشته باشیم. البته در برابر حق نه، انسان نباید بی اعتنا باشه. ابتداعا نسبت به حق دیگران که ضایع میشه، نسبت به حق خودش گفتن که حالا اگر بتواند عفو بکنه بهتره. با اینکه حق خودش رو میبینه داره ضایع میشود، اما نادیده بگیره، عفو بکنه. این عفو کردن یعنی پوشوندن، نادیده گرفتن،
به گونه بی‌اعتنایی کردن به ضایع شدن حقشه. خصلت سوم، ولا یتمادا فی الذله، کسی نباشه که اگر اشتباهی کرد در اشتباهش پافشاری بکنه. خب چون پای حقوق مردم در کاره، حق مردم خیلی مهمه که خدای متعال به خود اونها واگذار کرده استیفای اونها را. لذا شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود اگر کسی در میان شما حقی برگردنشه بره حقش ادا کن. صلواتی بفرست.
الله صل علی محمد.
با اینکه محل محل شهادته، اما حقوق مردم جایگاه خودش رو داره. بنابراین انسان غیر معصوم در محل لغزش هست، این رو باید ما بدانیم. در اعمال شخصی و اجتماعی ما همواره به طور قطعی اعمال و رفتارمون رو کامل ندانیم. این مطلب دوم. وقتی که این دو دیدگاه برای انسان جا افتاد، مسئله سومم حل میشه، که وقتی به نقصش، لغزشش پی برد، قبول میکنه و در صدد جبرانش برمیاد. خیلی از نواقص انسان در مقام عمل یا اخلاق از دیدگاه‌های ناصحیح انسان نسبت به خودش یا عالم سرچشمه میگیره. این نکته خیلی مهمی است که ما گاهی بهش اشاره کردیم. از تعالیم عمیق قرآن و سنت استفاده میکنیم، از مباحث معرفتی این مباحثه. تا مقداری هم که این فرمایشات تحلیلش جا داره ما عرض میکنیم که این نکات به چه مسائلی تکیه میکنه، اونها رو هم بهش توجه بکن. از این جهت انسان مؤمن همواره در صدد اصلاح امور خودشه. اگر دیدگاه مطلق به خودش داشته باشه، هیچگاه در صدد اصلاح برنمیاد. و یکی از راه‌های پی بردن به نقص و از مهمترین راه‌ها محاسبه رفتار و کردار خود است. بنابراین هدایت انبیا و اولیاء علیهم السلام بر همین اساس که به انسان بفهمانن ناقص است، نیاز به کمال و استکمال داره، و راهکارهایی رو به ما میدهند که اینها هم به نقص ما به پی بردن به نقص کمک میکنه که همین محاسبه باشه، که محاسبه یعنی به کار بستن دقیق عقل منصفانه انسان اعمالش رو خودش بررسی بکنه. و هم دستوراتی که فرمودن برای جبران و رفع این نقیصه هاست، توبه در اعمال خلاصه جوارحی و نسبت به صفات نفسانی هم اوصاف حسنه رو فرمودن که انسان به جای اوصاف رذیله قرار بده. اگر انسان در لغزش پافشاری بکنه، کم کم اون فهمهاش گرفته میشه، فهم نسبت به واقعیاتی که هست که من محدودم، این واقعیته، این فهم از انسان گرفته میشه، فهم این که من ناقصم از انسان گرفته میشه. طغیان برای او میاد، کم کم به جای این که به کار زشتش پی ببره، کار زشتش هم خوب میبینه، که قرآن کریم چنین کسی رو میفرماید که زیانکارترین افراد است. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگو ای پیامبر، آیا من شما را آگاه بکنم به زیانکارترین افراد، اون کسانی که کار گمراهی دارند اما خیال میکنند این کارشون خوبه؟ این چنین افراد اگر در واقع کار خوبی هم داشته باشن، از اون کار خوبش هم ضرر میبینه، چون اصلا چنین دیدگاهی داره، کجه، داره به سوی کجی میره. صحنه کربلا یک چنین وادی است که همواره اون نقصی ها میخواد برطرف بشه، به کمال مبدل بشه، یا نقصی ها ناقصتر بشه، در کمال نقص شخص قرار بگیره. امام حسین علیه السلام ندایش در همین جهت، با بیدار کردن و آگاه کردن همواره متذکر می شود که اگر واقعا همه دم از یک واقعیت می زنیم، ببینیم که در مسیر اون واقعیت هستیم یا نه. شما میگید مسلمانی، اما چه مسلمانی؟ حضرت حقوق افراد را مراعات میکنه تو مسیر، همان وظایف دقیقی را که شرع مقدس فرموده است در مرحله اول امام اونها را پیاده میکنه. نسبت به اون کسانی هم که همراهشن، همواره کار آگاهی داره که با بینش بیان در این مسیر. از مکه که خارج میشه خبر میده این مسیر، مسیر شهادت. من هم مشتاق نسبت به این مرحله. کسی که مشتاق بیاد به همون مقدار اکتفا نمی کنه، همواره این نکات رو می فرماید. شب عاشورا باز اتمام حجت شما همه برید، حتی بنی هاشم اینا با من کار دارن. با دشمن هم امام حسین علیه السلام برخوردهای مختلفی داریم. حالا لشکر دشمن داره برای کمک عمر سعد میاد، تشنه هست، بگی به اینا آب ندیم، هنوز جنگی که بپا نشده که. همه لشکر هر را آب میده، عبایی هم نداره که آب خودشون تموم بشه، با آب نیروی توکل حرکت میکنن. شطور طرف را هم خودش آب میده ازد، تا این حد رحمت واسعه هست. ما کجا میتونیم یه چنین حرکتهایی رو پیدا بکنیم؟ هر قسمتیش درسهای عجیبی به ما میده. عاطفه در نهایت خودش ظهور پیدا کرده، عقل در کمال خودش. لذا روز عاشورا با اینکه دشمن شروع میکنه به حمله، باز دست از سخنرانی برنمیده. یکی دو بار حضرت سخنرانی کرد، او شقاوت کرده، هلهله کرده. حضرت باز ادامه میده. اینا در خلاصه سیر نزولی حرکت کردنه، هی میره تا بره به قعر جهنم بره. همه اصحابش قلم قلم شدن. علی اصغر سلام الله علیه شهید شد. ما یک چنین واقعی رو تصمیم کنیم، اما میاد میایسته، باز دست از تبلیغ بر نمیده. انا ابن علی یعنی طور من آلا یک رجزی خونده است که کتاب لازم داره توضیحش، چقدر شیرین، چقدر. اما کار خودشون میکنه، میکشه اون کسانی که بعد به درک واسط بشن. بعد از میمنه میزنه به میسره، از میسره میمنه و میسره لشکر رو گاهی یکی میکنه، اینا رو هم میریزن. راوی میگه من جنجویی که این همه مشکلات اون سخن رو بادین علی اکبرش میگه، قلبش شکسته، اون سخن رو بالین برادرش میگه، کمرش شکسته، اون سخن رو در شهادت علی اصغرش میگه، اما مثل اینکه هیچ میخواد حق پیاده بشه. توقف لیستری سواد. یه مقدار خواستم که ازت استراحتی کرده باشم، یک نان جیبی سنگی به پیش آمده بود. پیراهن عربی رو بلند کردن که خونه ها رو از شهرش رو هر بله یه بلون تیر زجوبه. یاد حق از زبان او نمی افتد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله. ذوالجناح با معرفت کم کم میاد مولاشو در یک جایگاه نرمی گودالی، دستاشو پایین میکشه میخوابه تا بدن مولاش که مانند جوجه تیغی در نقاطه اینقدر تیر خورده راحت روی زمین میافته. یبن الحسن بعضی اوضاع خوندن ندارم، اما اینجا دیگه منزل سادات رو حال و هوا، حال و هوای معنوی و سالها زجه و ناله زده شده. مدتی اون حضرت در حالت بیهوشی بوده از چهره مقدسش، صورتش روی خاک. الهی رزن برزا کسی جرأت نمی کنه از برافروختگی روی اون حضرت. یکایک عمر سعد میگه به این کار رو تمام بکنه. هر مراحلی طی شده، قرازم این نکته آخره که میخوام ربطش بدم به صحبتها. هر کس میره جلو جرأت نمیکنه، میکشه عقب تا شمر ملعون با اون شقاوت بی‌نهایتش با اون جگمه روی سینه قرار میگیره. امام حسین علیه السلام میفهمد چهره تو باز کن، چهره شو بسته بود، سینه تو بزن بالا. قبل از این میفهمد بیا دست بردار، من تضمین میکنم تو رو شفاعت بکنم، غرورت بشه. اینجا هم دست از هدایت برده میکنم. اون ملعون ازل و ابد عرض میکنه جایزه یزید از تو و جد تو، شفاعت شما از همه برای من بهتره. اینجا دیگه به نهایت میرسه، حضرت فقط چهره تو کنار بزن، پیراهنت بزن بالا. لبخندی میزنه. چرا لبخند توی این موقعیت؟ حضرت فرمود جدم راست فرمود، در رنده ترین در رندگان ای حسین. زر تو رو میبره. اینجا بود کاری کرد جگر زهرهای بردی آزد گره. زینب سکبرا سلام الله علیها صدای خرقن گلوی برادر رو بشنوه.
مادر متوجه بشه من برو خواهر
مثل کمان خمیده مثل کمان